شور شیرین، نویسنده علی دنیوی ساروی، بازیگران شمسی صادقی، مجید سهرابی، رامین پور ایمان، رویا فلاحی، احمد گنجی، علی میلانی، بیوک میرزایی، اسماعیل بختیاری، حمید رضا هدایتی، بهناز بستاندوست، مهرداد اشقیان، حبیب بختیاری، نورالدین جوادیان، علی اصغر دریایی، احمد ایرانیخواه، امیر عباس توفیقی، عباس شادروان. با بازی و کارگردانی بهزاد فراهانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده فرشته مردانه. قسمت چهارم،
با نام و یاد خدا. پس از مصاحبه پروفسور هشرودی با خبرنگار کیهان، موج مخالفت‌های نهادهای رسمی وابسته به دولت با ایشون بالا می‌گیره. پروفسور هشرودی متوجه میشه که دخترش فرانک که مقیم فرانسه است، درگیر با بیماری است. پروفسور زیر اون همه فشار دچار عارضه قلبی میشه. به فرانسه میره تا به همراه همسرش مدتی رو در کنار دخترش بگذرونه. در مجلسی با هانری کوربن دیداری داره و کوربن شیفته نوع نگاه انسانیش به عالم میشه. در آستانه بازگشت پروفسور و همسرش، بیماری دخترشون وارد مرحله دیگه میشه. در فرودگاه فردی به سراغ پروفسور میاد و میگه برای پاره مذاکرات میبایست به اداره برن. در اداره اطلاعات مقامی فرهنگی و مقامی امنیتی منتظر او هستند. در اونجا محترمانه دست به شماتت و سرزنش و تا حدی تهدید هشرودی میزنند. پروفسور هم که هیچ اجباری رو بر نمیتابه، با اون دو وارد مجادله لفظی میشه. در خونه حال چندان خوبی نداره. تماس تلفنی دوست فرانک، دخترشون از پاریس، وضع روحی او و همسرش رو دگرگون میکنه. دوست فرانک میگه که فرانک به دلیل بدحالی به بیمارستان منتقل شده. همسرش دوباره راهی فرانسه میشه. پروفسور با دانشمندی روس به نام دیمیتری ماناکوف ملاقات میکنه. او از طرف سازمان هوافضای شوروی حامل دعوتنامه است. پروفسور میگه حاضر نیست به جز وطنش در جای دیگه کار کنه. از شما دعوت میکنم ادامه سرگذشت رو بشنوید.
جواب نمیدن.
خونه روشنک چی رنگ زدی؟
جوابی نبود بابا، انگار همشون رفتن بیمارستان. خدایا
آروم باش بابا جان، آروم دخترم.
نمیتونم بابا، شما چطور تحمل میکنی؟
ما منتظریم، منتظرم میمونیم تا خبری برسه. از دست ما جز این کاری بر نمیاد. مطمئنن مادرت اونجا نگرانی های ما رو که اینجاییم درک میکنه و خبری بهمون میده.
هیچ وقت همچین انتظاری رو دوست نداشتم. این انتظار خیلی رنجاوره بابا.
رامین برای کم کردن آلام این تعلیق رنجاور گویا تمهید بهتری داره.
نمیدونم واقعا چطور میتونه توی همچین شرایطی رو سازش تمرکز کنه. واقعا سر در نمیارم.
این که قشنگه بابا، چنین تنوع و تشابهی در همه عناصر به چشم میخوره و این بد نیست. تو، رامین، فرانک، هر ستاتون فرزند ماین. احتمالا با روشهای تربیتی یکسانی هم بزرگ شدید. تا اونجایی که حافظه من به یاد میاره، هر سه شما خصوصیات و ویژگی های ظاهری و باطنی من و مادر تو با خودتون دارید، ولی با همه اینا هیچ کدوم کاملا شبیه هم دیگه نیستی.
رامین خیلی خود داره، من نمیتونم مثل اون باشم.
در عوض تو ویژگی هایی داری که اون نداره. عواطفی که تو بیان میکنی در خانه اغلب خلوت ما سبب ساز تازگی و شادمانی میشه بابا جان. مثل سکان یک کشتی هستی که در هر شرایطی موجب تعادل اون میان موج میشه. ما به این فریبای زیبا به شدت نیاز داشتیم و خداوند عالم چون نیازی رو اجابت کرد.
بابا قد شد،
باید منتظر بمانیم، حتما خودشون دارن تماس بگیرن.
خدا کنه خبر خوبی بهمون برسه.
ما اینطور فکر میکنیم، ما حالا منتظر یه خبر خوبیم دخترم.
یه خبر خوب؟
شب تاریک و بیم موج و گردابی چونین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. طاقت این نگاه غمگین تو ندارم بابا.
من اصلا شبیه شما نیستم.
خب برای این که شبیه مادرتی عزیزم، یه موهبته.
نه بابا، حتی مامانم قوی تر از منه.
نه خاک ازت بپذیرم، تو مقاطعی سخت با روحیه پر از نشاطت از همه ما قوی تر عمل کردی. مشکلی که سال قبل برام پیش اومده بود و یادته؟
یادمه.
هر وقت دلم میگرفت میومدم تو اتاقت، پیش شما میشستم و بعد از گپی که با هم داشتیم همه ی نگرانی هم از یاد میبردم عزیزکم. میشدم یه آدم دیگه.
اینو از ته دلتون میگی؟
من هرگز 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 به دروغ نمیگم بابا، و نگفتم. تو اون روزا محرک شادی من بودی، حضورت به ما آرامش میداد، گرمم میکرد، تازم میکرد. حالا هم همونجوره.
حالا من ترسیدم، میبینی بابا؟ مثل یه دختر مدرسه یه نازنازی لوس خودمو باختم.
حالا همه ما نگرانیم بابا، من، تو، رامین، این طبیعیه.
کاش که ما بیشتر از اون چیزی که هستیم بودیم.
خب شاید هم هستیم.
کاش فقط این سه بودی که هست نبود بابا. یادمه یه روز برفی که مدرسه ها تعطیل بود، شما رو به پنجره نشسته بودین و کتاب میخوندین. چند تا سار رو برفا ورجه ووجه میکردن، دنبال قضا میگشتن انگار. ازتون پرسیدم بابا این سارها هم زمانو مثل ما تجربه میکنن؟ آیا روزای ما و اونا یکی هم؟ شباشون، ماهاشون؟
یادمه، کی بود؟
گمونم دو سال قبل.
یه روز چهارشنبه 27 دی ماه مدرسه ها تعطیل شده بودن. مادر تو آشپزخونه داشت سوپ بار میذاشت چون رامین مریض بود.
وای چقدر خوب یادتون مونده.
جوابی هم که بهت دادم یادمه بابا جان.
هنوزم یه جورایی همون سوالا رو تو ذهنم دارم بابا.
این که پرسشایی داری نشون میده که زنده ای. خرد برای زنده ماندن راهی جز پرسش نداره بابا.
آرزوم یه روزی بفهمم که به غیر از همین سه بودی که همش داریم دربارش میخونیم، بود دیگه هم وجود داره یا نه.
خب انحصار ابعاد به سه بود نتیجه ذات فضا یا اجسام نیست، بیشتر وابسته به امکان تجربی آدمی در سه بود.
یعنی ما اینطور میبینیمش؟
به زبان دیگه میشه گفت به این خاطر که انسان سه بودی آفریده شده. مثلا دستگاه حفظ تعادل از قبیل قوه لامسه و باصره و خصوصا کانالهای نیمه هلالی گوشها، همه و همه سه بودی خلق شدن
و ما اینطور حسش میکنیم، درک سه بودی از هر چیز.
درسته درسته، در واقع این تجربه ماست که فضا رو صاحب سه بود میکنه. تصور فضاهایی با ابعاد بیشتر ناممکن نیست. امکان این امر رو عدم تناقضی که در بنای هندسه‌های چند بودی دیده میشه مسلم میکنه.
حالا دارم یه چیزایی میفهمم، دنیای عجیبیه.
تصور کن که میشه منحنی مسدودی در صفحه کشید که سطح محصور در اون محدود ولی محیط این منحنی نامحدود باشه.
وای خیلی جالبه.
تلفن. حدس میزنم که مادرتون باشن. خط و اشغالن تماس سخته ولی بالاخره موفق میشن.
کاش زندگی این همه کوتاه نبود.
اون وقت شاید خیلی چیزها عوض میشد. درک ما از زیبایی ها وابسته به همین ناپایداریه بابا جان.
الو
فریبا توی مادر.
سلام مامان.
سلام دخترم.
خوبی؟ فرانک کالیش خوبه؟
شکر خدا خوبه، الان خیلی خوبه.
ای خدا.
هنوز توی بیمارستانه ولی حالش رضایت بخشه. حالش خوب میشه دخترم، خوب میشه.
ای خدای من.
درک منبسط رو نمیشه با مدرک تحصیلی اندازه گیری کرد، چون این گزینشی ما رو محدود و از امکان بهره‌گیری از دانش افرادی که از طریق دیگه به حقایقی دست پیدا کردن بی نصیب میکنه. با نگاهی به عالمان، فرزانگان و حکیمان آثار پیشین چون این حقیقتی رو بهتر میشه فهمید.
گویا این نکته نزد هنرمندان بیشتر جا افتاده تا اهالی علوم تجربی یا ریاضیات.
اصولا علوم انسانی چون این سختگیری رو به ذات نداره در این مورد. اتفاقا بحث که به اینجا کشید، میخوام از شما خواهش کنم که برای خودتون در مسیر مطالعه خط کشی قائل نشید. ریاضیات به طور کلی محدوده ای نداره، فضایی است بسیط و ریشه‌دار در هر آنچه که هست.
درسته. استاد شما غالبا تاکید خاص بر فهم انواع هنر دارید، میشه بپرسم چرا؟
پسر جان، هنر میتونه خالق زیباترین تجربه های عالم باشه. احسن. تنها پلیس که عالم محسوس و غیر محسوس رو به نیکویی به هم دیگه میرسونه. چه دلیلی محکمتر از این؟ تأکیدی بر انسانی بودن هر آنچه از ما برمیاد فقط یک شعار آمده از سر شکمسیری یا مد روزگار نیست.
انگار همین حساسیت شما چندان خوشایند قدرت پسندان نیست استاد.
اون چه شما به زورمندی و زورمداری تعبیر میکنید موجب بالانس دنیای مقشوش ماست. خب اگه این نباشه به چشم بر هم زدنی همه دستاوردهای تا به امروز بشر به فنا میره جناب آقای حسین سخاوت.
حفظ این دستاوردها به چه قیمتی دانشجوی خوب و عزیز من؟ نگاهی به آفریقا و آنچه در اون میگذره دل هر انسانی رو به درد میاره. اگه قرار باشه سر رشته دانش و فن در دست زورمندانی باشه که اونو بر ضد انسانها به کار میگیرن، چه بهتر که اصلا تمدنی در کار نباشه و به همون حالت انسان‌های نخستین زندگی کنیم.
چندی قبل مشابه این نظر تند و تیز رو تو کیهان هم خونده بودم استاد. اعتراف میکنم که تکان دهنده بود. اگه ناراحت نمیشید باید بگم کمی غیر واقعی.
دائم لذت خواندن اون با من پروفسور. چنان شجاعتی امروز بسیار نادره.
نمره درس استادو کامل گرفتی مستر سخاوت؟
من خوشحالم که مباحث ما در این مجلس به کندوکاوی آزاد و بی‌غرض میرسه.
بی‌غرض استاد؟
دیگه شورش در آورده، صرفی بسته دیگه.
غرض داریم تا غرض جوان. در این طرف غرضی وجود داره که از دردمندی نشأت میگیره و من به اون آگاه هستم. و شما، کشف شما آیا چیز دیگری است؟
ما به واقع دانشجو ریاضیاتیم استاد.
اگه طالب انسانیت نباشیم هر هدف دیگری که مراد کنید هیچ پوک.
من مرعوب مقام و عنوان کسی نمیشم قربان. دانشجویم نیستم که با نگاهی ملتمس و با کفشی مندرس ترحم استادی دلسوز برای کسب نمره برتر جلب کنه.
Thank you. دلخور نشدم استاد، من با این شرایط خوب کردم. خودم درک میکنم که از جنس بچه های دیگه نیستم. خب میدونید راستش طبقه اجتماعی که من بهش تعلق دارم اصلا به چشم نمیاد، و یا اگه میاد همه به عنوان یه مشکل باهاش برخورد میکنن. تو زندگی من خوشی ها خیلی کم بودن استاد، چشممو که باز کردم بدبختی بود. پدرم باروری میکرد، به اصطلاح حمال بود آقا. یه روز که یک کیسه سنگین پشتش بود، سکندری میخوره و میمونه زیر بارش، دو جا از تیری پشتش میشکنه و میفته بیخ اتاق برای خودش. من و مادرم کار میکردیم، بچه ها خیلی کوچیک بودن.
شما بچه بزرگی خانواده بودی؟
بله، برای مدتی درس و ول کردم و چسبیدم به کار. عملگی باورتون نمیشه، برق نداشتیم، آب نداشتیم، وضعمون بدن در بد بود. ولی تا وقتی آقا جانمون کار میکرد همه نمره هامون 20 بود آقا، همش.
باورش برای من سخت نیست. الان جایگاه علمی شما مورد قبطه و حسدت بسیاری است.
لطف دارید
که مدتی درس رو گذاشتی کنار.
بله عرض میکردم، مجبور بودم جای پدرم رو پر کنم. 14 سالم بود. 3 ماه که گذشت مادرم پاشو کرد توی کفش که نمیذارم مثل پدرت بدبخت بشی، باز درس تو ادامه بدی. این شد که رفتم شبانه، روزام کارگری و عملگی.
پدرتون در قید حیات هستن؟
5 سال قبل عمرشون رو دادم به شما استاد. حالا مادرم علیل شده و یک جانشین. 7 خواهر و برادر کوچکتر از خودم دارم که همشونو گذاشتم دارن درس میخونن.
کار درستی کردی. خودت چی؟ جای کار میکنی؟
توی تراشکاری مشغولم. کارگری. بخور و نمیری در میاد که تو همون 10 روز اول ماه چالش کنده میشه و میره پی کار خودش. شکر میگذره. استاد اون ته اون درس فیده رو مشاهده میفرمایین؟
بله دارم میبینمش.
خونه ماست، فکرشو بکنید 9 نفر آدم تو همین قربیلک سر میکنیم تو یه اتاق 12 متری. استاد شما که فرمودید میخواید همراهی میکنید تا با هم گفی بزنیم، من نمیدونستم چی بگم، راستش خجالت میکشیدم.
اتفاقا این خونه بسیار بزرگه، حرفهای جاهلانه هم کلاسیت هم نشنیده بگیر. مثل دریا باش حسین جان، دیدی دریا حتی خسی خود رو هم پس میزنه. هیچ اندوهی نساز در جانت، آتی از آن توست پسر جان، باور کن.
چشم استاد.
راضی هستید؟
چرا از من میپرسید؟
شد به کاری فکر کنم و شما در جریان قرار نگیرید؟
این انتخاب کاملا به خود شما مربوط میشه، پول خودتونه، اینکه باش چه کار کنید.
نشد. نه، نشد. نیتی یکسان میان بنده و شما توانی انسانیست که هم واجش به اون جوون و خانوادش میرسه. رضایت شما برای من مهمه رباب خانم. حقیقت اینه که با انجام این کار بخشی از درآمد ما دیگه به دستمون نمیرسه. ملتفید که چی عرض میکنم؟
همیشه در چنین تصمیم گیری اینو از حافظ بزرگ برمون خوندین، در کار خیر حاجت
هیچ استخاره نیست. بالواقع که همینطوره، جوان برازنده و دانشمندیه، فقط برای این کمک مالی جزئی باید به راهی مطمئن برسیم، شیوهی که غرور متین این جوان برومن را هم خدشدار نکنه.
بله.
کسی آمد؟
فریباست.
فریبا؟
نه
مگه تو اتاقش نبود؟
نه نه، از غروب رفته بود منزل همسایمون، خانواده معروفی که اونجا درس بخونه، دخترشون هم کلاسی فریباست.
آه عجب.
سلام بابا. سلام ماما.
سلام عزیزکم.
سلام جونم. مفید بود؟
عالی بود، هم خوندیم هم از هم پرسیدیم
هم کلی خندیدیم.
کلی. مال شماست بابا.
نامه؟
این وقت شب دست تو چی کار میکنی؟
یه آقای کت و شلواری تر و تمیز و اتو کشیده بایستده بود دم در. خب؟ انگار میدونست من بیرون از خونم. همین که اومدم کلید بندازم بیام تو، گلوی صاف کرد و گفت خانم هشترودی؟ گفتم بفرمایین. گفت میشه لطف کنین این نامه رو به دست جناب پروفسور برسونی؟ خیلی مؤدب بود.
نگفت از کجا؟
نه حرفی نزد.
نمیخواید بازش کنید؟
آه بله بله الان.
خب چیز بدی که نیست.
نه، پس فردا دعوت شدم برای یک ملاقات.
ملاقات؟
ملاقات کی؟
وزیر محترم علوم.
در واقع این منصب عاریتی هیچ وقت برازنده امثال بنده نبوده و نیست. ریاست این دستگاه عظیم و حساس میبایستی فقط و فقط تحت اختیار اهالی دانش محض باشه.
واقع به آن مناصب کذایی در روزگاران پیشین برای 7 نسل بعد از بندم کفایت میکنه.
چرا؟ از اون دوران تصدی که همگان به نیکی یاد میکنن.
شاید جناب وزیر، ولی برای خود من جز توقف معنی دیگری نداشته.
چطور توقف؟
من مرد تدریس و تلمزم، تمر و مهر و توشیات اداری جزو علاقه بنده کمترین نیست. بسیارند موثقین مورد علاقهی که برای رسیدن به چنان کرسی و جایگاهی به کمتر از خوندیزی رسایت نمیدن.
همواره کشته این ذرهای به کلامتون بودم پروفسور. موثقین مورد علاقه.
یقینا بنده به اینجا دعوت نشدم که اتاق وزارت رو از جناب عالی تحویل بگیرم، درسته؟
خیر، تصدقتان خیر. نمیدونین سر اون ماجرای مصاحبه چقدر شاد شدم.
شاد شدید؟ چطور اوربان؟
انتخاب دکتر تیمور مارسا، رابطه وزارت علوم با سازمان امنیت، از شیطنت های جناب پرهام بنده بود.
عجب. حالا چرا شیطنت؟
پرهامو میشناسید؟
کمی بله. بله.
ایشون معتقد بودن ترکیب آدم عصاقور دادهی چون مارسا و پروفسور با اون تحور مثال زدنی به انضمام تیمسار پیشیار که شخصا اهل معارضه نیستند بسیار دیدنی خواهد شد.
که شد؟
شنیدم جنگ برای مارسا مقلوبه شد. فرداش که به حضور رسید کارت میزدید، قطره خون ازش در نمی آمد.
فقط آنچه ایمان داشتم و به زبان آوردم جناب وزیر.
لازم بود، هرچه بود گذشت و قائل فیصله پیدا کرد و همه چی ختم به خیر شد. الان نقل دیگری است.
خب من در خدمت گذاری حاضر.
مستحضرید که سال روز تولد رضا شاه کبیر نزدیک.
متاسفانه در بخاطر سپاری چنین اطلاعاتی بی حد مسامحه کارم.
شوخی میفرمایید؟ به هر حال برای این جشن فرخنده جز شما نیافتم پروفسور.
برای چه کاری؟
سخنرانی.
سخنرانی؟
عرض شد که لازم بود کسی رو پیدا کنیم که چهره موجه و جهانی داشته باشه.
شرمنده.
میدونید رد این دعوت چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
بله بله بله. متوجهم. بله ولی نه جناب وزیر، نمیتونم.
چرا؟
استلام بفرمایید از دوستان و آشنایان بنده، حتی اگر خواستید از دانشجویانم. سویه بنده سالهاست که در فرانسه رحل اقامت گزیدند.
شنیده بودم. خب
چند ماهیست که اسیر چنگال دیو کسالتی مرموزن.
نمیدونستم.
کاشانه ما پریشان خانه است. همسر گرامی از آلام دختر جانی مجروح رو به این طرف و آن طرف میکشه. خود بنده خیلی بد
شب
مردهی متحرکم با کمترین دقت و حواس، کوچکترین تمرکزی در من به اصطلاح صاحب نام باقی نمونده. ملاحظه میفرمایید جامعه مستعمل به تنم گریه میکنه. این کار
نمیدونستم. واقعا متاسفم. دعوتم رو پس میگیرم.
خب دوستان عزیز، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نمایش. دوستان و همراهان عزیز رادیو نمایش سلام، من رویا فلاحی هستم، بازیگر نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون ساعت 18 همون روز از برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 301075 بفرستین و قرار هر روز به برنده مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز، خانات اثر کدام نویسنده ایرانی است؟ 1. اکبر رادی، 2. رضا صابری، 3. اسماعیل خلج و 4. عباس نعلبندیان. یک بار دیگه تکرار میکنم، خانات اثر کدام نویسنده ایرانی است؟ 1. اکبر رادی، 2. رضا صابری، 3. اسماعیل خلج و 4. عباس نعلبندیان. منتظر پاسخاتون به شماره پیامک 301075 هستیم.
ساعت 15، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده قسمت دوم نمایش قزبس قرقرو باشید که کاریست از مرکز همدان.